راهی فردا می شوم با رأی خود با عزم خود، راهی فردا می شوم با رأی خود با عزم خود، راهی فردا می شوم.
دلیل هایی که خیلی از آدما میارن، نمیدونم مشکلات اقتصادی، کسی به حرف ما گوش نمیکنه، اینایی که میگن تو انتخابات شرکت نمیکنن و این دلیل ها رو میارن، دلیل های قابل قبولی هستن؟
خیلی ها به واسطه این دلایل میخوان شرکت نکنن، ولی این باید دست به دست هم بدیم با انتخاب نماینده های اصلح، با کمک کنیم که این مشکلات برطرف بشه. با رأی ندادن هیچ تغییری در بهبود این مسائلی که فرمودید به وجود نمیاد.
خیر، چون بدتر میشه اگه شرکت نکنیم،
چون اینجوری بیشتر دشمنانمون خوشحال میشن.
نه دلیل نمیشه، چون اینا رو اصلا دلیل نمیشه، نمیبینیم برای شرکت نکردن در انتخابات. رفتی به انتخابات نداره این مسائل.
باید درست انتخاب کنیم،
باید مثلا بیشتر فکر کنیم، بیشتر تحقیق کنیم تا یه فرد بهتری انتخاب کنیم، سعی کنیم انتخابمون رو تغییر بدیم تا جامعه هم بهتر بشه.
خیر، چون که انتخاب درست نماینده مجلس و ریاست جمهوری میتونه همه این مشکلات رو تا حدودی حل کنه. حالا نمیگم 100%.
نه، مشکلات همیشه هست، تو همه کشورها هست، برای همه جوامع هست، فقط مال ما نیست. بعد با مشارکت این مشکلات راحت‌تر رفع میشه.
هم آره هم نه. همیشه گفت آره، همیشه نه. میگن بعضی ها یه عقیده ای دارن، میگن آقا ما شرکت میکنیم، بعضی ها میگن شرکت نمیکنیم. اون که شرکت نمیکنه یه چیزایی دیده که شرکت نمیکنن، گرونی دیدن، نماینده کاری نکردن، ماشین آنچنانی سوار میشن، یه کارگر شهرداری داره کار میکنه، ببوس حقوقش چقدره، حالا مجلس داره کار میکنه به حقوقش چقدره.
ببین، من راننده تاکسی هنوز یه تومن دش نکردم.
خب اینا یه زیر مجموعه ای هست واسه بهونه، به قول شما بهونه داشتن واسه اینکه آدم نره رأی بده.
هم که وظیفه ماست که ما تو این جامعه بالاخره یه خدمتی انجام داده باشیم و افرادی انتخاب کنیم که الگوهای مناسبی برای جامعه باشن. ما اگه کسی انتخاب نکنیم جامعه آماری میاد پایین و این باعث میشه که افرادی که واقعا مناسب نیستن انتخاب بشن.
ایران 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 ایران
وطنم روح منی.
ایران 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 ایران
وطنم جان و تنی.
ای ایران 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 ایران
وطنم خاک منی.
ای ایران 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 نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه موجب عزت و شوکت ماست.
شنوندگان خوب برنامه خانه ملت، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، در پاسخ به سوال من که گفتم مشارکت در انتخابات در ایران رو میشه با کشورهای دیگری که انتخابات دارن یه مقایسه برامون بکنید، مشارکت در ایران پایینه، بالاست، بعضی وقتا گفته میشه که برو نگاه کن کشورهای دیگه ببین چه خبره، اینجا مردم نمیان رأی نمیان بدن، نگاه علمی و آماری به قصه داشتن برامون که جایگاهمون جایگاه بسیار بسیار قابل توجه و متنابه هست در مقایسه با کشورهای دیگر. میفرمودید دکتر؟
عرض کردم که ما در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی یکی از در واقع معیارهای ما برای مشارکت و میزان مشارکت تعداد کسانی که خودشون علاقمند به انتخاب شدن نشون میدن. درسته. و این را ما دست کم نگیریم و همش رو هم حمله بر مثلا حالا ریاست طلبی و شهرت طلبی و اینها نکنیم. واقعا نمایندگی کار سختیه و مثلا در ایران اساسا کارگزاری در ایران آش دهانسوزی خیلی نیست. اگر سالم باشه و افراد سالم ما بفرستیم، بنده این رو از اطلاعن عرض میکنم، نسبت اگر سنجیده بشه واقعا یک کسایی بیان تحقیق بکنه در این خصوص، مشخص میشه که اساسا در نظام اسلامی کارگزاری همش مسئولیت و مورد مطالبه قرار گرفتن و سوال شدن و امثال ذلک هست. لذا ما در خصوص داوطلبان انتخابات مجلس عرض کردیم که در ایران ما بیش از 48,000 نفر پیش ثبت نام مجلس شورای اسلامی داشتیم که این رقم بسیار سه برابری، یعنی به سه بالایی میشه
نسبت
به دوره قبل همین مجلسی که الان فعلا هستش. در عراق انتخابات پارلمانی که در 1397 یا همون 2018 در واقع میلادی برگزار شد و در واقع چهارمین انتخاب پارلمانی این کشور بود بعد از سرنگونی رژیم صدام، 7,000 نامزد برای تصدی 328 کرسی 7,000 نامزد برای 328 کرسی پارلمان بود که با هم دیگه رقابت کردند. و در پنجمین در واقع دور انتخابات پارلمانی 3,000 نامزد انتخاباتی، یعنی اون 7,000 شد 3,000،
ریزش داشت.
آره ریزش داشت که برای 329 کرسی پارلمانی اونها رقابت می‌کردن. خب اینو حالا شما مقایسه بکنید که ما الان حدود 50 نفر برای هر کرسی دارن در ایران رقابت میکنن، یعنی 48,000 نفر برای 290 ما
زیر
کرسی
300.
آره زیر 300، این اونجا 7,000 نفر درست. اصلا قابل مقایسه نیستن. در سوریه در 1394 3,000 نفر نامزد انتخابات پارلمان بودن.
بله.
در افغانستان که خب الان دیگه چیزی به نام انتخابات وجود نداره، ولی در اون سالهای اخیر که انتخابات بود، یعنی در 1397 2500 تا ما کاندیدا داشتیم برای 250 تا کرسی،
2500 نفر برای هر کرسی.
بله. و الان هم که دیگه هیچ.
بله.
در ترکیه هم کرسی های پارلمانش در واقع که الان تقریبا حدود 600 تا کرسی هست، هیچ وقت تعداد کاندیداها از 5000 نفر فراتر نرفته.
بسیار.
و نهایتا یعنی در واقع برای هر کرسی 5 نفر دارن رقابت میکنن.
و نتیجتا حالا دکتر این که میزان علاقه و حضور انتخاب شوندگان و ابراز علاقه برای انتخاب شدن میتونه در میزان مشارکت رای دهندگان مؤثر باشه. این بله. نتیجه رو ما میخوایم بگیم.
من این پارلمان اروپا رو هم بگم از این رتش. در پارلمان اروپا که 1393 برای 751 کرسی پارلمان اروپا برگزار شد انتخابات، برای 96 کرسی که سهم آلمان بود، مثلا یک کشور رو مقایسه بکنیم که آلمان میخواد بیاد تو اروپا به هر حال ایفای نقش بکنه، 1053 نفر نامزد شدن. به هر حال و ما خیلی باید نسبت به ملت خودمون قدردان باشیم، هم کسایی که در حوزه های انتخاباتی برای پارلمان ثبت نام میکنن و هم ملت عزیز و شریفی که این گونه در واقع نسبت به سرنوشت خودشون احساس مسئولیت دارن و این فرهیختگی این ملت هم از اون کسانی که کاندیدا میشن و هم از کسانی که رأی میدن رو میرسونه.
و سوال پایانی برای برنامه امروز آقای دکتر باقرزاده این که تو ایران اگه کسی واجد شرایط رأی دادن باشه و به هر دلیل رأی نده، جریمه چیزی براش در نظر گرفته میشه؟ محدودیت چیزی وجود داره قانونن؟
نه.
ما با قانون میخوام آشنا بشه.
نه.
چون تو بعضی از کشورها هست رسما اعلام میشه اصلا.
نه.
آقا جریمه میشی.
نه.
مثلا ترکیه، مثلا نمیدونم، حالا شما بگین برامون. دو سه دقیقه زمان.
بله ما در ایران سیاست رأی اجباری رو نداریم.
خب
و در قانون اصلی هم چنین چیزی پیش بینی
نشده.
نشده و منتها سیاست رأی اجباری سیاستیه که الان حدود مثلا 35 کشور تو دنیا هستش که از این سیاست داره تبعیت میکنه، مثل بلژیک، مثل برزیل، مثل آرژانتین، استرالیا، سوئیس. اینها سیاست رأی اجباری رو دارن و اعمال میکنن و هیچ وقت هم از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر این مورد ملامت و توبیخ قرار نگرفته که آقا دموکراسی نقض شد شما دارید چنین کن. اینها حالا این آماری هم که من عرض کردم شما توجه داشته باشید که بعضی از کشورها اگر مشارکت بالایی دارن این به دلیل اون سیاست رأی اجباری هست که در اونها وجود داره و اینها دیگه علنی نمیشه، فقط میگن انقدر شرکت کردن، انقدر مثلا رأی صحیح بود، انقدر باطل بود، چه بود. اما اینکه چه سیاستی پشت این قضیه مشارکت هست، این یه بخش مهم قضیه است. ما کشورمون رأی اجباری وجود نداره و سیاست رأی اجباری نداریم، هرچند دشمن هی سعی کرده اینو القا کنه که آقا اگه شما رأی ندید شناسنامتون اگه مهر نداشته باشه چه میشود فلان. نه این واقعا نیست، خود مردم هم میدونن که در واقع تو کشور ما یه همچین سیاستی وجود نداره. من حالا چند تا کشور رو از باب نمونه مثال بزنم خدمت شما. در بلژیک
خب
تمام شهروندان بلژیکی نامونشانی منزلشون تو سیستم دولتی ذخیره است و هر شهروند بلژیکی که نشون خونش عوض میشه باید 10 روز فرصت داره که اینو بیاد اعلام بکنه به شهرداری. و به حضور شما عرض شد که حالا چرا؟ یکی از علتاش اینه که قبل از انتخابات برای افراد بالای 18 سال دعوتنامه رسمی برای افراد ارسال میشه در خونه هاشون
برای رای دادن.
بله، برای اینکه چیکار کنن؟ برای اینکه بیان رای بدن. و اگر طبق قانون اساسی بلژیک اگر کسی بعد از دریافت دعوتنامه برای رای دادن نره پای صندوق رای و عذر موجهی هم نداشته باشه، حالا وقتی نمیره و عذر موجهی داره میره ثابت میکنه، اما اگر عذر موجهی نداشته باشه و نره بین 25 تا 50 یورو جریمه براش بریده میشه. اگر دوباره تکرار بشه میشه 50 تا 125 یورو براش تکرار میشه. اگر در 4 دور انتخابات شرکت نکنه علاوه بر 4 بار جریمه‌ای که براش عرض کردیم اصلا کلن 10 سال ایشون دیگه حق شرکت کردن در انتخابات رو نداره. خب چی میشه بعدش؟ بعد یه چنین کسی در هیچ مقام و اداره دولتی دیگه حق پذیرفته شدن
نداره
و این ازش سلب میشه و هیچ کمک و امتیازی هم از سوی دولت بهش تعلق نمیگیره. حالا در استرالیا مثلا زندان داره برای رای نه.
جالبه.
آره جالبه. جریمه و زندان
احتمالاً جای دیگه جرایم بالاتر هم باشه. پس آقای دکتر یه مروری بکنیم توی 30-40 ثانیه این حدود 20 دقیقه کمتر از 20 دقیقه فرمایش‌های حضرت علی و عرایض ناقص بنده رو. سوال این بود که میزان مشارکت رو اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم بین ایران و سایر کشورهایی که انتخابات دارند اساساً میزان مشارکت در ایران قابل توجه بالاتر از بسیاری از کشورهاست، مساوی با خیلی از کشورهاست و با برخی از کشورها اگر مثلا میزان درصدی ما چند درصد پایین تریم حواسمون به این باشه که اونا قانونهایی دارن برای رأی اجباری، داستانهایی وجود داره و ما باید خوشحال باشیم از اینکه تعبیر قشنگی بود، فرهیختگی ملت ما اونقدر هست که هم مشتاقیم برای انتخاب شدن و هم شایقیم برای انتخاب کردن و رأی دادن. چیزی میشه در حد یکی دو جمله اضافه کرد به این؟
بله، این در واقع برمیگرده به این که ملت ایران برای سرنوشت خودش ارزش قائله، احترام قائله. ببینید ملتی که رأی نده تانک آمریکایی سوال نمیکنه که تو چون رای ندادی من دیگه نمیام تو خونه. اگر کسی برای سرنوشت خودش ارزش قائل نباشه دشمن براش تعیین سرنوشت میکنه. یعنی ملت افغانستان چشمشو باز میکنه میبینه تانکای آمریکایی توی خیابوناشون دارن رژیم
چه رای داده باشه چه نداده باشه هدفی.
بله البته ببینید اگر رای داده باشه به یک رژیم و به یک قانون و به یک قانون گذار و به یک مجری که ضد سلطه باشه قطعا مانع میشود از حضور دشمن در کشور.
بله، منظورم از رای دادن یا ندادن فرق نمیکنه، اینه که وقتی مشارکت پایینه یه درصدی رفتن رای دادن ولی یه درصدی نرفتن رای بدن.
بله،
اگر هر بلیه‌ای هر آسیبی هر تهدیدی برسه دیگه نمیپرسه ای تو بودی که نرفتی احسن. آفرین احسن. بیا تو سوار تانک ما بشو با هم یه دوری بزنیم مثلا این نیست.
بیا یه بوقی بزن.
خب یه جمله‌ای میگفت یه کارشناسی عزیزی بزرگواری که حالا من پرهیز میکنم از بردن نامشون اینجا، میگفتش که اگر رای ندادن ما، اگر حضور پیدا نکردن ما در همین 22 بهمنی که گذشت مثلا سالهای قبل فلان اینها به دردمون میخورد، آمریکا توی تحریماش، اتحادیه اروپا تو تحریمهاش میمد میگفت ببین تحریمهای ما سازوکارش جوریه که فقط شامل رای دهندگان میشه، رای ندهندگان رو ما دوستشون داریم، پس چرا الان منی که رای ندادم هم دارو ندارم، پول ندارم، امتیازات ندارم، شرایط ندارم. این قصه‌ای که باید باورش کنیم.
بله،
متشکرم آقای دکتر. بریم برای برنامه بعدی ان شاء الله. حجت الاسلام المسلمین دکتر محمدرضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، کارشناس محترم برنامه، و شما عزیزان شنونده همه رو به خدای بزرگ میسپارم و قرارمون رو میگذاریم برای برنامه فردا. برنامه‌مون بازپخش هم داره، چه اصلی چه پخش دوباره. متشکرم ازتون، عیدتون هم مبارک، خداحافظ.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهاران، با هر نسب و آیین و هدف هان صف شکنان یک بار به صف. ها. خیز ای وطنم بر یاری یارا، آمد وقت شور و وقت انتخابات. یک ایران دارد باز آقای هی ها.
عصر شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه خانه ملت رو شنیدید. نکته های حجت الاسلام باقرزاده با موضوع مقایسه مشارکت در انتخابات ایران و دیگر کشورها. خب در روزها و شبهای پربرکتی داریم زندگی میکنیم، در ماه شریف شعبان هستیم. از این فرصت استفاده میکنم و اعیاد شعبانیه رو به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، مخصوصا مناسبت امروز رو، یعنی ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و همینطور ولادت امام سجاد علیه السلام که در آستانه اون هم هستیم. ان شاءالله که همیشه خنده بر گوشه لبهاتون جا داشته باشه. اما در این لحظه ها ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه ویژه اذان رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم با نام دعوت، که به صورت زنده و به مدت 75 دقیقه تقدیمتون میشه.
ضیافتی برپاست، همه دعوت شدیم به چشم سار رجب، به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا
و حسن لقاک یا محمد.
دعوت
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. آمدان ماه که خوانند مه انجمنش، جلبگر نور خدا از رخ پردو فکنش. آیت سولت و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش.
صفا اومه وفا اومه، رفیق و یار شاه کربلا اومه، رفیق و یار شاه کربلا اومد، شب تارم گرفتارم.
عشق آمد، ماه تابید، ستاره بارید، گل شکوفا شد و نوری به زیبایی لبخند حسین متولد شد. عشق آمد، ماه تابید، ستاره بارید.
بر اومده گفتن همه انگار دوباره، حیدر اومده، حیدر اومده، ای حسرت جانا، ای نور، ای ترانه، ای
سلام و هزاران درود و شاد باش به شما هموطنان نازنین. عید میلاد منیر قمر بنی هاشم، علمدار کربلا، میوه دل ام البنین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، بر شما مبارک.
گرفتارم دخیل پر قنداق علم دارم، دخیل پر قنداق علم دارم.
همچنین یه تبریک ویژه و از سر ارادت به همه جانبازان عزیز کشورمون که امروز به نام اونا نامگذاری شده. تا پلک میگشایی زندگی آغاز میشود و هوا از نفسهای تو جریان مییابد و ابرهای همه عالم به سوی تو میآیند تا قربتشان را مشتاقانه سر به شانت بگیرند. ماه پشت تمام پنجره ها سرک می کشد و از سقف همه ایوان ها آویزان می شود تا یک بار برایش دست تکان دهی. آخر تو ماه بنی هاشمی.
اینجا هیچ کی سر از پا نمی شناسه، اینجا پر از عشق و شور و احساسه. ای دل اصلا می دونی کجا هستی، ای دل اصلا می دونی کجا هستی. تجمع عاشقای عباسه،
جمع حاجه های عباسه، اینجا هیچ که سر از پا نمیشناسه، اینجا پر از عشق و شور و احساسه. ای دلتن میدونی کجا هستی؟ تجمع عاشقای.
خداوند متعال رو شکر میکنم که در جمع شما عاشقان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستم و برنامه دعوت رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. انشاءالله تا ساعت 18:30 دقیقه برنامه‌مون رو بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. دوستان گرامی، بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر داریم که یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. داستانک رو داریم، حضورتون عرض کنم گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو خواهیم داشت انشاءالله. از زندگی علما و بزرگان درس میگیریم و یه کار خوبه یکی از هموطنانمون در یک جایی از ایران عزیزمون بیشتر آشنا میشیم در بخش گزارشی برنامه، بخش روایی و بخش‌های مختلف. و در لحظات ملکوتی اذان و مناجات هم در خدمت شما عزیزان هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:06 دقیقه است. اما خدمتتون عرض کنم که ما از ابتدای این هفته که خدمتگزار شما دوستان گرامی بودیم، موضوع صحبتمون صلوات شعبانیه بود که روزهای گذشته درباره بخشایی از اون صحبت کردیم و انشالله امروز هم از همین صلوات شعبانیه باز با شما خواهیم گفت. یه بخشی رو بشنویم از صلوات شعبانیه و بیایم در خدمتتون باشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، آن پناهگاه محکم و فریادرس بیچارگان و درماندگان و پناه گریختگان و دستاویز محکم برای وسیله جویان. دیدید یه عده‌ای داریم که اینها، این عزیزان، هر وقت هر گرفتاری براشون پیش میاد، هر وقت دلشون میگیره، هر وقت یه خورده کدر میشه قلبشون، میگردن دنبال یه جایی. و واقعا چه ریسمانی محکمتر از ریسمان هدایت و نجات اهل بیت علیهم السلام برای ما که گرفتاری های نفسانی داریم، چه دیوار محکمی برای تکیه زدن و اعتماد کردن هستن اهل بیت علیهم السلام. اگه یکوی من رو بگید ممنون میشم آقای رضایی. یه لحظه احساس کردم سخنرانی میکنم. خدمتتون عرض کنم که داریم یه عده‌ای رو که تا به مشکلی میخورن میرن سراغ باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. یه عده‌ای که حالا میتونن این سفر زیارتی رو داشته باشن به سرزمین عراق، برن سلام بگن به حضرت عباس و حضرت امام حسین علیه السلام، خودشونو میرسونن، مشتاقانه این کار رو انجام میدن. با اول هوایج دیگه هر چی که ازش بخوایم انشالله دریغ نداره ازم.
آیت الله حاج سید عباس کاشانی حائری نقل میکنه: روزی در خانه آیت الله العظمی حکیم بودم که کلیددار آستان مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام تلفن کرد و گفت سرداب مقدس ابوالفضل سلام الله علیه رو آب گرفته و بیم اون میره که خراب بشه و به حرم مطهر و حتی گنبد و مناره ها آسیب کلی وارد بشه، شما کاری بکنید. آیت الله حکیم در جواب فرمودند من جمعه خواهم اومد و هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد. گروهی از علمای نجف از جمله این جانب به همراه ایشون به کربلا و به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشرف شدیم. اون مرجع بزرگ برای بازدید به طرف سرداب مقدس رفت و ما هم از پی ایشون رفتیم. اما همین که چند پله پایین رفتیم دیدم آیت الله حکیم نشستن و با صدای بسیار بلند که تا اون روز از ایشون ندیده و نشنیده بودم شروع کردن به گریه. همه شگفت زده و هراسان شدیم که چه اتفاقی افتاده. من گردن کشیدم، دیدم شگفتا منظره ای عجیب که من رو هم به گریه انداخت. قبر شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام در میون آب مثل جایی که از هر طرف به وسیله دیوار بتونی بسیار محکم حفاظت شده باشه در وسط آب قرار داره، اما آب اون رو نگرفته. درست مثل قبر سالارش امام حسین علیه السلام که متوکل عباسی بر اون آب بست، اما آب به طرف قبر امام حسین علیه السلام پیش روی نکرد.
آسمون به دست سرقا میگرده، آسمون به دست سرقا میگرده، گرد قامتش یه دنیا میگرده، گرد قامتش یه دنیا میگرده. کسی که ضرب شست شبیه حیدره، کسی که از همه آسمونی یاسره، همین که حمله ور میشه سوی میمنه، فراری میشه دشمن به سمت میسره. خدای غیرت و کوه احساسه، شکوه کربلا افضل الناسه، یه مرد تو جهان اونم عباسه، یه مرد تو جهان اونم عباسه. حسین 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 ذکر لبهامه، حسین 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 دین و دنیامه، حسین 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 خواب و رویامه.
دوستان عزیزم، ما همیشه نیازمند یک پناهگاه و یک دژ محکم هستیم، تکیه کنیم بهش، در پناهش امن بگیریم. راه های ورود به دژ و پناهگاه های محکم اهل بیت علیهم السلام هستند. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هم یکی از اون دژهای محکمی است که ما میتونیم بریم در پناهش حوایجمون رو بخوایم. از شما دوستان عزیز امروز میخوام که بفرمایید از حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که در روز میلادش هستیم چی میخواید؟ خیلی ساده، خیلی خودمونی بفرمایید. از حضرت عباس علیه السلام در روز میلادش چه چیزی میخواهید؟ حضرت بابل هوایج ما معتقد هستیم و انشالله که هوایجمون رو هم بگیریم. پس برای ما هم بفرمایید از حضرت عباس چه چیزی میخواهید؟ 3553 شماره پیامک ماست. تلفنمون 329-10-551 با پیش شماره 025.
حتی نوبتی باشه نوبت با یه داداشه عباس، اسم زیباشه میذاره رو دردم مرهم، مثل شیر جیگر داره تو چشماش، قمر داره بوی چند نفر داره، حمزه جعفر و حیدر هم مثل شیر جیگر داره تو چشماش، قمر داره بوی چند نفر داره، حمزه جعفر و حیدر هم دستای کرم. به خدا چی میشه دیگه برا همیشه، دلمو دخیل به حرم بندم، شبمون به راه و جا داره دور ماه و به جای ستاره علم بندم. مستم اگه دستم، مستم اگه دستم به اون ذریعت برسه، یعنی که پشت در خونه علی و فاطمه هستم. بست ذریح و علم و منبرتم، بست ذریح و علم و منبرتم، میخوام بگم نوکرتم نوکرتم.
میلاد حضرت عباس علیه السلام بر همه شما مبارک و زیارت بین الحرمین، زیارت حضرت عباس علیه السلام انشالله قسمتتون بشه. به زودی زود به نیمه شعبان نرسید انشاءالله به زیارت، و نیمه شعبان رو در کربلای معلا درک کنید انشاءالله. متشکرم که همراهمون هستید و برنامه دعوت رو میشنوید. بذارید در این لحظات گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. تبریک عرض میکنم ولادت حضرت عباس علیه السلام و پیشاپیش ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
من هم خدمت حضرت عالی آقای محمدی، همه شنوندگان عزیز برنامه رو و همه کسانی که در هر نقطه از این ایران اسلامی ما در این ایام مبارک با ما همراه هستند عرض سلام، ادب و احترام، خصوصا تبریک عرض میکنم امشب رو که شب میلاد امام سجاد علیه السلام.
سلامت باشید. متشکرم و ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. این عبارتی است از صلوات شعبانیه و می‌خوایم دربارش بیشتر